Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
سلام. این 11th آلبوم.
من بردیا برجسته نژاد هستم و این قسمت آلبوم در اواخر آبان ماه 98 ثبت میشه. آلبوم پادکستیه که من توی هر قسمتش در مورد یه آلبوم موسیقی براتون صحبت میکنم. توی این قسمت میریم سراغ آلبوم گریس از هنرمند آمریکایی جف باکلی، اثری که یکی از مشهورترین تک آلبوم های تاریخ موسیقی به شمار میاد. قصه ما سال 1964 توی شهر خوشگل آناهایم از شهرهای اورنج کانتی ایالت کالیفرنیا شروع میشه. با یه جوان یلاقبای 18 ساله به اسم تیم باکلی. تیم از اون بچه باحالای مدرسه بود. گیتار میزد، آواز میخوند، یه گروه موزیک داشت واسه خودش، تو تیم بیسبال مدرسه بازی میکرد، خوشتیپ بود، دخترها دوستش داشتن، پسرها دلشون میخواست رفیقش باشن، خلاصه در حد و اندازه خودش همه چی تمام بود. سال 1964، موقعی که تیم 18 سالش بود، سر کلاس زبان فرانسوی با مری گوبرت آشنا شد. یه دختر جذاب و خوش‌ذوق که پیانو میزد، چلو میزد، چلو و پلو و کوبیده منظورم نیستا، چلو اسم سازه. توی فرانسوی بهش میگن ویولونسل، ما هم توی ایران همین رو بهش میگیم. مری کلاسیک باز بود، اما موزیک اونقدر براش جدی نبود که بخواد حرفه‌ای دنبالش کنه. ولی خوب ساز میزد. اهل کتاب بود، اهل شعر بود، دختر روشنی بود کلا. تیم و مری با وجود اینکه دو تا فاز کاملا متفاوت داشتن، سر همین دیدناشون توی کلاس از هم خوششون میاد و عشق و عاشقیشون شروع میشه. نه که کلاسم فرانسوی بود، فضا همچین رومانتیک. خلاصه تیم بیشتر وقتشو با مری میگذروند. یعنی ترجیح میداد به جای اینکه بره خونه پیش بابای دیوونش که هی کتکش میزد، باباش تو جنگ چی خورده بود تو سرش خلمل شده بود. دق و دلشو سر زن و بچهش خالی میکرد. واسه همین به هر بهونه‌ای که بود خونه رو میپیچوند و الانم چه بهونه‌ای بهتر از عشق و عاشقی؟ تا اینکه چند ماه میگذره و همه چی گل و بلبل بوده که یه روز مری با ترس و لرز و استرس میاد پیش تیم میگه خاک به سرم تیم. تیم میگه خاک به سرت چی شده؟ مری میگه من حاملم. تیم دو دستی میزنه تو فرق سرش. میگن چی کار کنیم چی کار نکنیم، میبینن منطقی ترین راهی که جلوی پاشونه اینه که بگیرن همون. خبر رو بابای مری که میشنوه اونقدر شاکه میشه که اصلا عروسیشون رو نمیاد. اما به جاش بابای خلوچل تیم نه تنها عروسی رو میاد، بلکه مست میکنه و شروع میکنه چرت و پرت گفتن و وسط مراسم از جاش بلند میشه و از این ور داد میزنه خطاب به کشیش که آقا من شرط میبندم این دوتا خیلی زور بزنن، نهایتاً 6 ماه دوام میارن و جدا میشن. فکر کنین وسط عروسی بابای دوماد همچین چیزی رو بلند بلند بگه همه بشنون. خلاصه همچین فازی بوده بابای. تیم و مری ازدواج میکنن و چند هفته میگذره و همه چی گل و بلبل و داشتن مامان بابا میشدن و اسم بچه رو چی بذاریم و دیوار اتاقش چه رنگی باشه و این حرفا، که یه روز دوباره مری با ترس و لرز و استرس میاد پیش تیم و میگه خاک به سرم تیم. تیم میگه خاک به سرت، باز چی شده؟ مری میگه انگار حامله نیستم. تیم دوباره دو دستی میزنه تو فرق سرش. میگه مگه تو دکتر نرفتی؟ مری میگه نه. میگه پس رو چه حساب گفتی حاملم؟ گفت چه میدونم، یه حسی داشتم، احتمالاً نفخ کرده بودم. همین قضیه میشه شروع دعوا و جنگ و کتککاری تیم و مری. این بزن اون بخور، این بکش اون هول بده، تا اینکه دوباره یه روز مری برمیگرده میگه تیم، میگه بی تیم بشی الهی، دیگه چیه؟ میگه به جان خودم این دفعه واقعا حاملم. این سری قضیه جدی بود، اما این تیم دیگه اون تیم سابق نبود. یه بچه خیالی و توهمی شده بود مسبب این که قبل از این که بفهمه چی به چی و زندگی از چه قراره ازدواج کنه. حالا دیگه حتی یه بچه واقعی هم نمیتونست اون رو میخ کنه به زن و زندگیش. حسی که تیم داشت این بود که من داشتم زندگیمو میکردم. به یه دلیل دروغی یا حالا اشتباهی مجبور شدم خودمو بندازم توی یه زندگی مشترک. الان شاکی هم که سرم کلا رفته و اینجام، بعد تو به هم میگی اون دلیل دروغی حالا واقعی شده؟ بچه هنوز به دنیا نیومده بود که تیم دید اصلا نمیتونه این شرایطو تحمل کنه و یه ماه قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد ول کرد و طلاق و رفت به زندگی خودش و مری رو با بچه توی شکمش تنها گذاشت. خلاصه بچه به دنیا اومد، یه پسر، عینهو باباش که اسمش رو گذاشتن جف سکات باکلی. کسی که وقتی بزرگ شد، شد هنرمندی که قراره توی این قسمت در موردش بشنویم. قبل از اینکه زندگی این بچه رو دنبال کنین، بیاین ببینیم تیم باکلی سرنوشتش چی شد. تیم بعد از جدا شدنش از مری چسبید تمام وقت به موسیقی و شد یه آرتیست درست حسابی. اون اول کارش رو با فولک شروع کرد. موزیک فولک یه ژانریه که ریشش توی موسیقی فولکلوره. فولکلور یه مدل موسیقی سنتیه. سنتی نه اون مدل سنتی. ترادیشنال نه. یه جور موسیقی مردمی. یه چیزی که توی فرهنگ عامه مردمه. فضاسازی کنم براتون متوجه میشین. یکی رو تصور کنین گیتار گرفته دستشو داره توی یه دوره همی یا کنار آتیش یا دم ساحل ساز میزنه و میخونه و بقیه دارن حال میکنن. این میشه فولک. اگه این بابا بیاد مثلا یه آهنگ متالیکا رو اینطوری بزنه و بخونه، یعنی داره اون آهنگ رو به سبک فولک اجرا میکنه. فولک معروف مثل باب دیلن یا لئونارد کوهن، ایرانیشو بخوام بگم مثلا آهنگ اگه یه روز بری سفر فرمز اصلانی یا گل گلدون من سیمین قانه. پرت نشین. خلاصه تیم باکلی هم کارشو با یه گیتار و موسیقی فولک شروع کرد. همینطور که رفت جلو به ژانرهای دیگه هم یه سرکی کشید که دیگه کاری بهش نداریم. ولی یه چیز تیم باکلی اون زمان شاخص بود و متمایزش میکرد. اونم این که جزو اون دسته از آرتیستایی بود که معتقد بودن آواز هم نقش یه ساز رو توی آهنگ بازی میکنه. یعنی میشه توی آهنگ یه طوری از آواز استفاده کرد که انگار یه ساز مستقله. کلن تیم رو میشه جزو آرتیست های ساختار شکن موسیقی دونست که فاز موسیقی تجربی خیلی تو کارش پررنگ بود. یه تیکه از یکی از آهنگاشو گوش کنین. Long afloat on shipless oceans I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes. سال 1970، یعنی 4 سال بعد از جدا شدن تیم از مری، تیم دوباره ازدواج کرد. 5 سال بعدش یعنی 1975 یه شب که از یکی از کنسرتاش داشت برمیگشت خونه، یکی از دوستاشم باهاش بود. دوسته گفت آقا ببین چی دارم با خودم. تیم گفت چی؟ گفت هروئین. تیم گفت بیخیال، من اهل این کارا نیستم. از اون اصرار و از این انکار، اما آخرش قبول کرد که امتحان کنه ببینه اینی که خیلی توی دنیای موزیک اون موقع مصرف میکردن چیه. هروئین رو میزنه و تمام. تیم باکلی توی سن 28 سالگی به خاطر اووردوز هروئین از دنیا رفت. تیم جزو اون هنرمندایی بود که خیلی سال بعد از اینکه مرد تازه کشفش کردن و شد یکی از آدمای تاثیرگذار موسیقی تجربی. تیم باکلی وقتی مرد به عالم و آدم بدهکار بود، از دار دنیا فقط یه دونه گیتار و یه آمپلیفایر داشت. اون دوستش هم که بهش هروئین داده بود دادگاهی شد و محکوم شد به 4 ماه زندان. یا این دیگه‌اش رو هم گوش کنین. Well, I had to be a hunter again. This little man had to try to make love feel new again. بابای قصه رو ول کنیم دیگه. بریم سراغ اصل ماجرا. برگردیم عقب. سال 1966 که کوچولوی ما به دنیا اومد. مری یکم بعد از این که تیم جدا شد با یه آقای ازدواج کرد به اسم ران مورهد. سر این ازدواج پسر کوچولوی ما جف باکلی فامیلیش عوض شد. یعنی اسمش که جف بود، میدل نیمش اسکات بود، فامیلیش از باکلی شد فامیلی ناپدریش، یعنی مورهد. پس جف باکلی ما اسم رسمی شد جف سکات مورهد، که از همون بچگی فک و فامیل با میدل نیمش اسکاتی صداش میکردن. ما ولی واسه این که قراقاتی نشه همون اسمی که همه دنیا با اون میشناسنش صداش میکنیم، یعنی جف باکلی. جف کلن توی یه فضای موسیقی دوستی بزرگ شد. ژن موزیک رو که از باباش داشت، مامانش هم که گفتم خودش پیانو میزد، کلن شرایط واسه این که موسیقی بتونه جف رو جذب کنه مهیا بود. هنوز حرف زدن یاد نگرفته بود که وقتی صدای پیانو زدن مری رو میشنید با ملودی آهنگی که مامانش میزد صدا از خودش در می آورد، یعنی یه جورایی آواز میخوند. منتها اونقدر هنوز بچه بود که با خوندنش کلمه از دهنش در نمی آمد. نکته خوب قضیه این بود که ناپدریشم وقتی جف هنوز خیلی کوچیک بود، به جای اینکه براش موزیکای سطحی و خوشحال پاپ و آهنگ قری و کوچولمون باید نانایی کنه بذاره، براش لید زپلین میذاشت، کوین میذاشت، جیمی هندریکس، پینک فلوید، دهو. یعنی جف کلن توی فضای موسیقی درست درمون بزرگ شد و گوشش با موزیک خوب آشنا بود. تو پرانتز بگم اینایی که ناپدری جف میذاشت که این گوش کنه الان واسه ما اسطوره هستن. اینی که دارم میگم میشه اوایل دهه 70 میلادی، یعنی تازه این گروه ها شکل گرفته بودن و داشتن جریان سازی میکردن. یه چیز بامزه بگم بهتون. موقعی که جف 5 سالش بود، یه روز داشت واسه خودش توی اتاق مامان بزرگش بازی میکرد که همینطوری بی خودی در کمد رو باز کرد و دید یه چیزی اون توه. اومد گفت این چیه؟ گفتن گیتاره. گفت چی کار میکنه؟ گفتن یه سازه که باش آهنگ میزنن. گفت من از اینا میخوام. گفتن حالا میگیریم برات، هنوز زوده. قهر کرد و لجبازی کرد و دهنکجی کرد و خودشو لوس کرد و جیغ زد و خلبازی در آورد تا آخر سر رفتن براش یه گیتار گرفتن و معلمم براش گرفتن و اینطوری جف باکلی توی همون 5 سالگی گیتار زدن رو یاد گرفت. اینم بگم جف باباش رو اصلا ندیده بودا، یعنی یه اسمی شنیده بود لای حرفای آدم بزرگا، اما نه چیز خاصی در موردش میدونست، نه اصلا عقلش میرسید که بخواد به این فکر کنه که این آقایی که باباشه باباش نیست یا آقای دیگه که اینجا نیست باباشه. وقتی جف 8 سالش شد برای اولین بار و خب آخرین بار باباش یعنی تیم باکلی رو دید. موقعی که تیم اووردوز کرد و مردم جف 10 سالش بود. خلاصه کلن همون یه بار جف باباش رو دید و حتی توی مراسم خاکسپاری هم دعوتش نکردن. یعنی منظورم اینه که اصلا جف خبر نداشت که باباش مرد و خانواده جدید تیم هم حالا یا نمیدونستن تیم یه بچه دیگه یا هرچی بهش نگفتن و تازه 3-4 ماه بعدش موضوع رو فهمید. زمان گذشت و جف یکم دیگه بزرگ شد. موزیک شده بود همه زندگیش. ساعتها دستش گیتار میگرفت و واسه خودش دلنگ و دلون میکرد و به کل میرفت تو یه عالم دیگه. 12 سالش که شد تصمیم مهم زندگیشو گرفت. به همه هم گفت که وقتی بزرگ شدم یه موزیسین میشم که همتون کف کنید. جف اولین گیتار الکتریکش رو موقعی که 13 سالش شد براش خریدم. همون موقع توی مدرسه‌ام رفت عضو گروه جاز مدرسه شد و اینطوری یه فاز جدید و جدی‌تر از موسیقی رو تجربه کرد. موسیقی جاز تأثیر خودش رو روی نگاه جف گذاشت، اما چیزی که در اصل باعث دگرگونی و تحولش شد، آشنا شدنش با موسیقی پروگرسیو راک بود. گروه‌هایی مثل راش، جنسیس، یس. یه لحظه توجه کنین. دارم در مورد جف 13 ساله توی اواخر دهه 70 میلادی حرف میزنم. یعنی خدایش آدم عشق میکنه میبینه اینا توی اون سن و سال چقدر هدفمند و مشخص و درست حسابی اون چیزی رو که دوست داشتن دنبال کردن. بگذاریم. خلاصه چند سالی گذشت و جف همینطوری بیشتر و بیشتر یاد گرفت و یه نگاه تلفیقی نسبت به موسیقی تو ذهنش جا افتاد. جف 18 سالش که شد، مدرسه‌م که تموم شد، از اونا نبود که کاسه چه کنم بگیره دستش. واسه خودش برنامه داشت. همینطوری الکی نبود. بارو بندیلش رو جمع کرد و بلند شد از اورنج کانتی و شهر آناهایم، رفت لس آنجلس و محله هالیوود که یک دوره یک ساله موسیقی توی انستیتوی موسیقی دانان بگذرونه. اینجا یه مرکز آموزش موسیقیه که کلن کورسای یه ساله داره. موقعی که تأسیسش کردن سال 1977 فقط واسه گیتار بود، اما توی سالهای بعد به ترتیب بیس گیتار و پرکاشن و آواز و کیبورد و ضبط هم بهش اضافه کردن که الان دیگه تقریبا همه چی توش پیدا میشه. استادای خفن داشته همیشه اینجا، مثلا جو الیوت خواننده گروه دف لپارد، کریس برادریک گیتاریست مگادث، پال گیلبرت گیتاریست مستر بیگ، کارور هین گیتاریست سوپر ترامپ یا گیتاریست معروف استیو وای و یه لیست خیلی بلند و بالا از آرتیستای خفن. آدمای کار درستی هم که از اینجا فارغ التحصیل شدن هم ریست پروپیمونی دارن که دیگه بهش کار نداریم. جف باکلی هم یکی از همین فارغ التحصیلا بود. نکته ولی این بود که جف اصلاً و ابداً از این دوره راضی نبود. فکر میکرد وقتش رو بیخودی حرام کرده. به نظرش درصد تئوری ماجرا خیلی بیشتر از اون چیزی بود که دنبالش بود. یه چیزای خوبی هم یاد گرفته بود البته. منتها به نظرش اینا رو میتونست توی یکی دو ماه یاد بگیره و لازم نبود یه سال از عمرشو بذاره پای چیزایی که اکثرشون روی کاغذ بود. از اینجا که مدرکشو گرفت و اومد بیرون شده بود 19 سالش. توی یه شهر غریب و دور از خونه تنها بود. زندگی هم که خرج داشت، واسه همین بلند شد رفت دنبال کار و تونست یه شغلی توی یه هتل واسه خودش دست و پا کنه. حواسش به موزیک بود، اما نه اونقدر جدی. توی 4-5 تا گروه معمولی و دم دستی از اینا که توی رستوران و کافه و بار اجرا میکنن گیتار میزد. یه چند تا آهنگ هم رفت تو استودیو واسه بقیه نوازنده مهمون شد. سشن آرتیست بود کلن. نوازنده جلسه‌ای. از اینا که تو هیچ گروهی نیستن. قرارداد میبندن با آرتیست های دیگه و براشون ساز میزنن و جلسه‌ای پول میگیرن. توی یه دوره 6 ساله کل فعالیتش تو موسیقی در حد همین چیزا بود. ژانر مشخصی هم کار نمیکرد. با یه گروه جاز میزد، با یکی دیگه رگه، توی یه گروه راک میزد، توی یه گروه دیگه هیوی متال، تو استودیو میرفت واسه یه سری آرتیست دیگه آرندبی و فانک میزد. خوندنش هم محدود شده بود نهایتاً به بکینگ وکال توی آهنگای این و اون. یعنی خلاصه این یه دوران رکود بدی بود تو زندگیش. به جز این که واسه بقیه کار کنه، هنوز ردی از خودش توی دنیای موسیقی نذاشته بود. برخلاف اون چیزی که توی بچگی واسه خودش نقشه کشیده بود، به جای اینکه روی موسیقی تأثیر بذاره، همچنان داشت از موسیقی تأثیر می‌گرفت. وقتی جف 24 ساله شد، یعنی سال 1990، دید اینطوری فایده نداره و دوباره دفتر دستکش رو جمع کرد و این دفعه رفت نیویورک. رفت که دوباره از اول سعی کنه و زور بزنه که جدی‌تر وارد دنیای موسیقی بشه. اینجا بود که با یه چیز عجیب و غریبی آشنا شد که کلن نگاهش به موسیقی و به زندگی و به هر چی بود و نبود عوض کرد. با چیزی که واسه مایی که این سر دنیا داریم زندگی میکنیم آشناس، اما واسه جف باکلی که اون سر دنیا زندگی میکرد یه چیز ماورایی بود. چیزی که جف باش آشنا شد قوالی بود، یعنی همون موسیقی عرفانی که واسه پاکستان و هنده. جف شد بنده نصرت فاتح علی خان که شاخص‌ترین آرتیست این مدل موسیقی بود. عشق میکرد با موزیکش. اون مدتی که توی نیویورک میرفت توی کافه ساز میزد، خودش اسم اون موقع رو گذاشته بود روزهای کافه. یکی از آرتیستایی که حتما آهنگاشو تو هر اجرا کاور میکرد همین نصرت فاتح علی خان بود. اینی که میخوام الان بذارم رو گوش کنین. این تقریبا اولین باریه که جف باکلی داره توی یه کافه یکی از آهنگای معروف نصرت فاتح علی خان رو کاور میکنه. موقعی که به زبان اردو شروع به خوندن میکنه، توجه کنین به خنده مردم که باورشون نمیشه و فکر میکنن این یه شوخیه. اما بعد متوجه میشن که این اجرای 6 دقیقه‌ای خیلی جدی‌تر از اون چیزیه که فکر میکردن. گوش کنین.
سرکیگی هر نگاه با بلا که پی گیا سرکیگی هر نبا.
جف باسن که بتونه آهنگای نصرت رو درست بخونه، توی اون حال بیپولی یه معلم خصوصی زبان اردو گرفت که تلفظ درست و معنی چیزی که میخونه رو یاد بگیره که بتونه حس رو درست منتقل کنه. جالب اینه که اونقدر همه جا جف باکلی گفت که موسیقی نصرت خیلی روی نگرشش تأثیر گذاشته، موقعی که مجله معروف اینترویو میخواست با نصرت فاتح علی خان مصاحبه کنه، جف باکلی رو واسه این کار انتخاب کرد و جف تونست از نزدیک با نصرت ملاقات کنه. موقعی که یه آلبوم کامپلیشن از نصرت منتشر شد به اسم سوپریم کالکشن والیوم 1، جف باکلی یه متن بلند نوشت براش که گذاشتش توی دفترچه سیدیش. لعنتی خوبم می نوشت. یه جاش نوشته بود صدای نصرت فاتح علی خان تکه ای از بودا، بخشی از اهریمن و قسمتی از فرشته در خود دارد. صدایش مانند مخمل آتش است و با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست. نصرت بداهه نوازی موسیقی کلاسیک را با قوالی ترکیب می کند و حاصلش را با احساس و جسارت خود مخلوط می کند و چیزی را می سازد که به طور کامل متعلق به خودش است. خیلی جالبه که یه آرتیست آمریکایی همچین دید باز و جالبی در مورد یه موسیقی 100% شرقی داشته باشه. خب، نصرتمون زیاد شد. برگردیم سر داستان خودمون. جف همچنان داشت چیز یاد میگرفت. حس میکرد هر چی بیشتر یاد میگیره انگار کمتر بلده. لابلای همه این ژانرهای مختلف که داشت کار میکرد و توجهش رو جلب کرده بود، همین موقع تو نیویورک بود که با کارهای رابرت جانسون و در نتیجه موزیک بلوز آشنا شد و بلوز هم به کارهای خودش اضافه کرد. همینطور توی نیویورک واسه خودش بود و زندگیش لکولک میکرد تا اینکه کفتر اقبال بالاخره اومد و نشست رو شونش. هرب کوهن، مدیر برنامه‌های بابای خدا بیامرزش، زنگ زد و بهش پیشنهاد داد که به رسم رفاقت با باباش میخواد به جف کمک کنه که یه کاری که خودش نوشته رو ضبط کنه. و اینطوری شد که جف نیویورک رو ول کرد و برگشت لس آنجلس که بتونه از این فرصت که به خاطر رفاقت کوهن با باباش براش پیش اومده بود حداکثر استفاده رو بکنه. یه چیزی بگم اینجا تو پرانتز، درسته که تیم باکلی وقتی هنوز جف به دنیا نیامده بود ول کرده بود و رفته بود و هیچ وقت هم سراغ نگرفته بود از بچهش، اما جف از اون آدما نبود که باباش رو واسه کاری که کرده بود سرزنش کنه و ازش شاکی باشه. ناپدریشو خیلی دوست داشت، رابطهشون عالی بود، طرف حسابی بهش رسیده بود. اصلا اون بود که جف رو با موسیقی درست حسابی آشنا کرده بود. محیط خونه براش یه جای امن و بدون دغدغه بود و اصلا براش مهم نبود که بابا یا اون مدلیش ول کرده رفته و بابای این مدلیش به حد کافی براش بابایی کرده بود. خلاصه این که ددیشو نداشت و این موضوع تأثیر بدی روش نذاشته بود و کاملا بی تفاوت بود بهش. حتی یادتون باشه با اینکه توی بچگی فامیلیش رو گذاشته بودن مورهد، اما اسم هنریش رو به پیشنهاد همین منیجره گذاشت همون فامیلی باباش رو جد جف باکلی. پس این استفاده از رفاقت باباش با این منیجره چیزی نبود که بخواد واسه غرور و لجبازی و این چیزا بیخیالش بشه. جف اومد لس آنجلس و چند تا جلسه با کوهن گذاشت و رفت تو استودیو و یک کاست دمو ضبط کرد به اسم بابلون دانجن سشنز که 4 تا آهنگ توش بود. جفتشون امیدوار بودن که بتونن با این 4 تا آهنگ یک کمپانی موسیقی پیدا کنن و یک قرارداد به درد بخور امضا کنن. هنوز اتفاق خاصی نیفتاده بود که از نیویورک با جف تماس گرفتن و گفتن که قراره یه مراسم برگزار کنن برای ادای احترام به تیم باکلی. سال 1991 بود، یعنی 16 سال بعد از مردن تیم باکلی. اما خب اونقدر اسم و رسم داشت که همچنان ازش یاد میشد. زنگ زدن از جف دعوت کردن که پاشه بره توی مراسم یادبود باباش آهنگ اجرا کنه. خبر رو که به بقیه داد همه مخالفت کردن، مخصوصا کوهن که نکن این کارو، تأثیر منفی میذاره روی کارت، اسمت میره زیر سایه بابات، اون وقت تا عمر داری نمیگن این جف باکلیه، میگن این پسر تیم باکلیه. ولی جف گفت نه، گفت همین که نتونسته توی مراسم خاک سپاری باباش باشه، همین که اصلا فرصتش پیش نیامده که بتونه با باباش دو کلم حرف بزنه به حد کافی براش غمگینه. گفت میخواد به نشانه احترامم که شده توی این کنسرت باشه. پس جف بلند شد از لس آنجلس، برگشت نیویورک که توی این مراسم شرکت کنه. توی تمرینای قبل از اجرا جف با گری لوکاس آشنا شد. لوکاس یک گیتاریست اکسپریمنتال نسبتاً شناخته شده بود که قرار شد با همدیگه یکی از کارهای معروف تیم باکلی به اسم I Never Ask To Be Your Mountain رو اجرا کنه. آهنگ جالبیه این. تیم اینو در مورد جف و مامانش نوشته بوده. جف این آهنگو زد و بعدش سه تا آهنگ دیگه هم زد و سر آخرین آهنگی که داشت اجرا می‌کرد به اسم Once I Was آکوستیک و تک نفرم داشت می‌زد، وسط اجرا سیم گیتار پاره شد و جف بدون هیچ دستپاچگی و استرسی بقیه آهنگو آکاپلا یعنی بدون ساز اجرا کرد. نتیجه این ماجرا فوق‌العاده بود. اول اینکه جف تونست به طور رسمی و جدی و واقعی وارد دنیای موسیقی بشه و برای خودش طرفدار جمع کنه. دوم این که اونقدر فاز موزیکش با باباش تیم باکلی متفاوت بود که همه اونجا فهمیدن اصلا و ابدا نمیخواد پا جای پای باباش بذاره. و سوم این که جف سر همون آهنگ اولی که گفتم با گری لوکاس آشنا شد. گری لوکاس یک گیتاریست موسیقی اکسپریمنتال یا همون تجربی بود که نسبتاً طرفدارای این ژانر میشناختنش. هنوز کار خاص عجیبی نکرده بود. داشت روی یک گروهی کار میکرد به اسم Gods and Monsters. چند نفر بودن دور هم جمع شده بودن، تمرین میکردن، ساز میزدن، آهنگ میساختن، اما هنوز نمیشد بهشون رسمن گفت یه گروه واقعی. گری لوکاس بعد از کنسرت یادبود تیم باکلی یه مدت به جف کمک میکرد سر نوشتن آهنگش. تا اینکه یکم بعدش لوکاس به جف پیشنهاد یه همکاری جدی تری رو داد. گفت که ما، یعنی گروه Gods and Monsters، خواننده نداریم. تو اگه میتونی جمع کن کلن از لس آنجلس بیا نیویورک، بشو خواننده ای ما. جف گفت بذار حالا ببینم چی میشه، فعلا تا اینجام یه چند تا کار با هم بکنیم ببینیم به دلم میچسبه یا نه. اینطوری جف شد خواننده گروه Gods and Monsters و شروع کردن توی کافه‌های نیویورک برنامه اجرا کردن. ژانرشون هم موزیک سایکدلیک راک بود، تا اینکه یکم بعد تونستن یه قرارداد با یه کمپانی ببندن و اینطوری جف برگشت لس آنجلس و وسایلشو جمع کرد و اومد نیویورک مستقر شد. کلی زدن تو سر و کله هم و آهنگ ساختن و تمرین کردن تا دو سه ماه بعدش، یعنی مارچ 1992، گروه Gods and Monsters به طور رسمی اعلام وجود کرد و به عنوان یک گروه جدید به مردم معرفی شد و درست فردای همون روز جف باکلی به اعضای گروه گفت خدا پشت و پناه همتون باشه و از گروه جدا شد. به همین سادگی. کار تیمی چیزی نبود که جف توش خوب باشه و هرچی قضیه گروه جدی تر می شد احساس می کرد از اون موزیکی که خودش می خواست کار بکنه بیشتر داره فاصله می گیره. Gods and Monsters هم بعد از اینکه جف رفت یه خواننده خانوم آورد و به فعالیت خودش ادامه داد و نتونست چندان اسمی واسه خودش دست و پا کنه و موند زیر سایه جف باکلی و همچنان به عنوان اولین گروهی که جف توش فعالیت می کرده ازش یاد می شه. جف دید دیگه زایست دوباره برگرده لس آنجلس. واسه همین مون نیویورک و دوباره شروع کرد توی کافه ها برنامه اجرا کردن. همه ژانری هم بود تو کاراش. فولک، راک، آرنبی، بلوز، از لید زپلین میزد، نصرح فاتح علی خان، باب دیلن، ادیت پیاف، التون جان، لئوناردو کوهن، دی اسمیتس، بد برینز، آهنگای خودش هم اجرا میکرد ولی. اون چهار تا آهنگی که با منیجر باباش کار کرده بود و اون چند تا آهنگی که با گری لوکاس نوشته بودم توی ست لیست اجراهاش بود. اما اینجا یه چیزی با قبل فرق کرده بود. جف دیگه معروف شده بود. توی کافه‌هایی که اجرا میکرد تا خرخره آدم میومد. جلوی در صف می‌بستن واسه دیدنش و امضا گرفتن ازش. واسه هر اجرایی که توی کافه داشت، میزای کافه از چند هفته قبل رزرو می‌شد. جف تونست با یک کافه موزیک خیلی معروف به اسم شینی قرارداد ببنده که به طور ثابت هر دوشنبه شب اونجا اجرا داشته باشه. جدا از این که مردم واسه دیدنش صف می‌بستن که ازش امضا بگیرن، جالبه که مدیران اجرایی کمپانی‌های مختلف هم واسه اینکه بتونن از جف امضا بگیرن، امضای قرارداد منظورمه، اینا هم صف می‌بستن. تا اینکه اواخر سال 1992 یه شب که توی کافه شینه اجرا داشت، ملت هم تا چند ده متر بیرون کافه تو صف واستاده بودن، یه نفر اومد سر وقت جف و گفت که از کلمبیا رکوردز اومده و میخواد باش کار کنه. جف بدون اینکه چک و چونه خاصی بزنه خوشحالم بود یه جورایی. بالاخره کلمبیا رکوردز کمپانی بود که کسایی مثل باب دیلن و بروس اسپرینگستین ازش اومده بودن بیرون. جف هم بدون بحث اضافی توافق کرد و بالاخره قرارداد امضا شد. یک قرارداد 1,000,000 دلاری که شامل انتشار 3 تا آلبوم بود. دقت کردین یه چیزی رو؟ الان رسیدیم به 1993. یعنی موقعی که جف 27 سالش شده. یعنی این اتفاق که بتونه یه قرارداد داشته باشه و بتونه رسماً وارد بازار موسیقی بشه، به نسبت بقیه آرتیستا خیلی دیر براش اتفاق افتاد. تازه اونم اونا اومدن سراغش. اگه ولش میکردن، خودش انگار راضی بود به همونی که بود و خیال نداشت دنبال قضیه رو بگیره. احتمالاً موقعی که داشت توی 12 سالگی برای آیندهش هدف گذاری میکرد، موزیسین حرفه‌ای بودن رو اونطوری که لازم بود درست تعریف نکرده بود. پس بالاخره جف رفت تو استودیو. قبلا هم رفته بود، اما این بار دیگه قضیه فرق میکرد. 3 روز تو استودیو چرخید و با سازا ور رفت و آواز خوند و آکاپلا اجرا کرد تا ببینه جریان از چه قراره، که فضا دستش بیاد. همه این کارهای چند روز رو هم ضبط کردن که یه سری شد اساس اولین آلبوم جف باکلی، یه مقداریش هم نگه داشتن و گذاشتن توی گاف صندوق کلمبیا رکوردز که هیچ کسی بهش دسترسی نداشته باشه. قبل از اینکه پروسه کار جدی بشه، کمپانی تصمیم گرفت که یه مجموعه ای پی از جف باکلی منتشر کنه و بازار موسیقی رو با جف باکلی برای انتشار اولین آلبومش آشنا کنه. ریز بگم ای پی چیه؟ ای پی میشه مخفف اکستندد پلی. یه چیزیه مثل آلبوم، اما آلبوم نیست. معمولا بین 4 تا 6 تا آهنگ توشه. مدتش هم نسبت به آلبوم کمتره، ارزون‌تر هم هست. اینو بهش میگن ای پی. اصولاً ای پی رو جزو آلبوم‌های رسمی منتشر شده یه آرتیست حساب نمی‌کنن، یه لیست جداگونه براش درست می‌کنن. پس ساده بخوام بگم ای پی میشه آلبومک، آلبوم چه یا آلبوم کوچولو. خب پس این کار جف باکلی یه ای پی بود. اونم نه استودیو ای پی، بلکه لایو ای پی، یعنی اجرای زنده که توش 4 تا آهنگ داشت که از اجرای زنده‌اش توی اون کافه معروفه شینه ضبط کرده بودن. یکیش رو خودش ساخته بود، یکیش رو خودش و گری لوکاس با هم ساخته بودن، یکیش اجرای یه آهنگ از ادیت پیاف بود، یکی هم اجرای یه آهنگ از ون موریسون. در نهایت اولین اثر منتشر شده جف باکلی به اسم لایو ات شینه ای پی نوامبر 1993 منتشر شد. I used to know a little square so long ago when I was small. Summer long it had a fair, wonderful fair with swings and all. I used to love my little square, and at the close of every day I could be found dancing around. وسطای همین سال 1993، یکم قبل از اینکه ای پی جف باکلی منتشر بشه، همه چیز جور شد تا بالاخره جف بشینه سر کار کردن روی اولین آلبومش. رفت تو استودیو، یه گروه هم جمع کرد، یه درامر و یه بیسیست، گیتارم که با خودش بود، بکوب چند هفته تمرین کردن که قلق همدیگه بیاد دستشون. بعدم توی حدود 6 هفته بیسی که همه آهنگای آلبوم رو ضبط کردن. وسط کار جف زنگ زد به لوکاس، یادتونه کی بود دیگه، همون گیتاریست اکسپریمنتاله که بردش توی گروه گادز اند مانسترز. بهش گفت آقا پاشو بیا لازمت دارم. هنوز رفیق بودن اینا. یعنی درسته که جف یه و اینا رو ول کرد و رفت و دستشون رو گذاشت تو پوست گردو، اما رفاقتشون مونده بود سر جاش و چیزی نبود که کسی بخواد از اون یکی دلخور شه. لوکاس هم قبول کرد و بلند شد و اومد به تیمشون اضافه شد و توی دو تا از آهنگام براش گیتار زد. مرحله اول ضبط تموم شد و بیسیک ترک‌ها در اومد. بدون وکال البته. اینجا جف گفت خب دیگه کسی با من کار نداشته باشه تا خودم خبرتون کنم. می‌خواست تنهایی بشینه با تمرکز روی کارو نهایش کنه. از این استودیو میرفت تو اون استودیو، هر چی دم دستش میومد و تست میکرد تا به اون استانداردی که خودش توی ذهنش بود برسه. هزار بار هر آهنگو خوند، ایده جدید آورد وسط، سازهای دیگر رو تست کرد واسه کامل کردن آهنگا، یه سری نوازنده جدید آورد، یکی که تبلا میزد، یکی که سازهای زهی رو ارنج کنه، یکی اورگ بزنه، یکی پرکاشن بزنه، تکنیک اووردابینگ رو روی چند تا از آهنگو پیاده کرد. اووردابینگ رو هم توی قسمت کوین توضیح دادم، هم توی قسمت مایکل جکسون. در کل همینطور ماجرا رو کش میداد و هی فکر میکرد هنوز اون چیزی نشده که دلش میخواد. بهش میگفتن آقا ول کن، پدر وسواس رو در آوردی. اینم جواب میداد دیر دارم شروع میکنم، اما میخوام خوب شروع کنم. وسط کار روی آلبوم بود که کمپانی چند تا کنسرت واسه اون ایپی که منتشر کرده بود ترتیب داد و اینطوری یه وقفه ای افتاد توی کار. کنسرت ها طبق معمول کوچیک و توی کافه ها بود، اما نکته جالبش این بود که آدمای گردن کلفتی اومدن نشستن پای اجراش. مثلا کریسی هایند خواننده گروه پریتندر، کریس کورنل خواننده گروه ساوند گاردن، یا دی اج گیتاریست گروه یوتو. یه مورد دیگه این که موقعی که جف داشت روی آلبوم اولش کار میکرد، وارد رابطه با دختری شد به اسم جون واسر. جون خودش آرتیست بود، اون موقع توی بندهای مختلف ساز میزد، گیتار و پیانو بلد بود، اما ساز اصلیش ویالون بود. خوبم میزد. توی بچگی با موزیک کلاسیک شروع کرده بود، اما بعد دیده بود موزیک کلاسیک رو اونقدر تا حالا همه زدن که این دیگه نمیتونه چیزی بهش اضافه کنه و بهتر از بقیه بزنه. واسه همین زده بود تو کار موزیک پانک راک و ایندی راک. فاز عشق و عاشقی مناسبی داشتن جف و جون با هم دیگه که الان اینجا بهش کار نداریم، بعدن میرسیم باز بهش. بالاخره کنسرت ها تموم شد و جف برگشت تو استودیو و کار رو تموم کرد و در نهایت 23 آگست 1994 بعد از گذشت حدوداً یک سال از شروع کار، اولین آلبوم جف باکلی به اسم گریس منتشر شد. نگاه منتقدا به گریس خیلی مثبت بود، طوری که همون موقع نشریه ها و مجله های مثل انترتینمنت ویکلی، ملودی میکر، موجو، NME، آی ویکلی، کیو، راک ساوند، سلکت، تکنیکارت، دی فیس و چند تا دیگه آلبوم گریس رو گذاشتن توی فهرست بهترین آلبوم های منتشر شده سال 1994. اما از فروش آلبوم براتون بگم که اول ماجرا فاجعه بود. هم فروشش کم بود، همین که رادیوها چندان استقبال نکردن ازش. بعد از انتشار آلبوم، جف یه گروه تشکیل داد و چند تا تور درست حسابی گذاشت تا آلبومش رو به دنیا معرفی کنه. اول رفت اروپا، توی انگلیس و ایرلند و سوئد و نروژ و دانمارک و آلمان و فرانسه اجرا کرد. بعد برگشت آمریکا، یه ماه استراحت کرد، دوباره راه افتاد و این دفعه توی آمریکا و کانادا از شرق تا غرب و از بالا تا پایین هر جا که دم دستش اومد کنسرت گذاشت، باز برگشت خونه و یه ماه استراحت کرد و دوباره بلند شد رفت اروپا گردی. کنسرتاش موثرم بود. مثلا توی ایرلند شد یکی از دوست داشتنی ترین موزیسین های خارجی و توی فرانسه فروش آلبومش رسید به 100,000 نسخه. یه پرانتز گنده باز کنم، چون ممکنه الان شاخ درآورده باشه. چون توی قسمت های قبلی پادکست شنیدین که فلانی با چند میلیون نسخه فروش آلبومش شکست خورد، الان دارین میشنوین که جف باکلی با 100,000 نسخه تو فرانسه فروشش خوب بود. حالا میرسیم به ژانر ماجرا، اما همینقدر رو اینجا بدونین که موسیقی جف باکلی کاملا اکسپریمنتال و تجربی و ساختارشکن و دور از سلیقه مخاطب عام و یه جورایی حتی آوانگارد بود. یعنی ابدا نباید جف رو با اون آرتیستایی که تالا ازشون گفتم مقایسه کنیم.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us.
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. acast.com.
خلاصه تور دوم اروپا که تموم شد، جف تصمیم گرفت که یکم دورتر رو هم تست کنه. بلند شد رفت ژاپن و اونجا کنسرت گذاشت و بعد برگشت باز اروپا، بعد آمریکا، بعد باز اروپا، بعد باز آمریکا که دید سرش داره گیج میره، بلند شد رفت استرالیا. اجرای استرالیاش باعث شد که 35,000 نسخه هم از آلبومش اونجا بفروشه. اینقدر رفت و اومد و کنسرت داد که کلافه شد، عصبی شد، دعواش میشد با همه. درامر گورش قهر کرد رفت، خودش داغون شده بود. دید دیگه نمیتونه و گور بابای هرچی آلبومو فروشه و یه مدت بی خیال اجرا شد و رفت نشست تو خونش. یه چیز جالبی که اون موقع نوشت، مقایسه بین حال شلوغش و گذشتش که توی کافه اجرا میکرد، نوشت که یه زمانی بود تو زندگیم، خیلی دور هم نیست، همین چند سال پیش، که میتونستم برم توی یه کافه و هر کاری دلم میخواد بکنم. آهنگ بسازم، آهنگ اجرا کنم، یه چیزی یاد بگیرم، بچرخم ببینم چه خبره، تفریح کنم، مردم رو سرگرم کنم، مردمی که نمیدونستن من کیم و قضیم چیه. ولی اون موقع احساس شکست و تسلیم شدن میکردم. خیلی زحمت کشیدم تا تونستم خودم رو جمع و جور کنم و به اینجا برسم. اما حالا میبینم که عاشق اون موقع هام و دلم واقعا براش تنگ شده. تنها چیزی که الان میخوام برگشتم به اون دورانه. بعد اینکه تور دور دنیا تموم شد، خیلی هم طول کشته بود، حدودا 2 سال، یعنی شده بود اواخر 1996 که جف شروع کرد کار کردن روی آلبوم دومش. یه توضیح مهم بدم اینجا. برخلاف روال پادکست که دیگه خودتون میدونین چطوریه، الان نمیرم سراغ آهنگای آلبوم. میخوام یکم دیگه تو زمان بریم جلو ببینیم بعد از انتشار آلبوم اول چی شد. دلیلش رو خودتون جلوتر متوجه میشین. خلاصه جف گروهش رو جمع کرد و کار روی آلبوم دوم رو شروع کرد و اسمش رو هم انتخاب کرد. My Sweetheart the Drunk، دلبر مست من. هی ساختن و هی تمرین کردن و از این شهر به اون شهر رفتن و این ور کردن و اون ور کردن، اما نشد که نشد. یه چیزی این وسط کم بود. نتیجه هرچی میشد تو جف دوست نداشت. واسه همین بلند شدن جمع کردن از نیویورک رفتن منفیس. چرا؟ چون جف یه استودیو اونجا پیدا کرده بود که به نظرش خیلی از مشکلاتشون رو حل میکرد. رفتن منفیس و مستقر شدن و رفتن تو استودیو زدن و خوندن و بالا رفتن و پایین اومدن و قاز گرفتن و اردک ول کردن و باز جف گفت نه که نه، نمیشه که بشه. میگن مشکل چیه؟ میگه اصلا شماها دوره ور منی، نمیتونم تمرکز کنم. پاشین برگردین برین نیویورک. من خودم میشینم رو آلبوم کار میکنم، به نتیجه که رسیدم خبرتون میکنم، برگردین بیاین تمامش کنیم. اینطوری شد که اعضای گروه رفتن و جف تنهامون منفیس. صبح تا شب و شب تا صبح یا روی آلبوم کار فیزیکی میکرد یا به اینکه چی کار بکنه فکر میکرد. آخر سر بعد از چند ماه به جای خوبی رسید و خوشحال و خندون زنگ زد نیویورک و به بچه های گروهش گفت پاشین زود بیاین منفیس که خیلی کار داریم. گروه برای 29 می 1997 بلیت گرفت. از نیویورک به منفیس. عصری که اینا قرار بود شبش برسن، جف با یکی از پرسنل اجرایی کنسرتاش که توی منفیس بود، یه خانم به اسم کیث فوتی، رفت دم بندر ولف ریور که یه تنی به آب بزنه و خستگیش در بره و آماده بشه برای فردا که میرن توی استودیو. ولف ریور یه رودخونه 169 کیلومتریه که از اشلند میسیسیپی شروع میشه و آخرش میرسه به منفیس و بندر ولف ریور. جف همینطوری قدم میزد کنار ساحل رودخونه، دستاش تو جیب، حالش خوب، هوا عالی، آهنگ هول لاتا لاو لید زپلون هم زیر رب میخوند، هی هم برمیگشت به کیث لبخند میزد و این چیزا، که یهو هوس کرد همونطوری لباس به تن و کفش به پا بزنه به آب. کیث همونجا نشست کنار ساحل و مشغول تماشای ذوق کردن جف شد. همینطور که حواسش به جف بود، یهو دید یه قایق داره از دور میاد نزدیکش که الانه که آب رو بپاشه به سر تا پاش. زود از جاش بلند شد و گیتار و ضبط که همراهشون بود رو یکم برد عقب‌تر که خیس نشن. برگشت نگاه کرد تو آب که ببینه جف داره چیکار میکنه، که دید جف نیست. رفت نزدیک آب، سرک کشید، دوید پایین‌تر، رفت بالاتر، صداش کرد، داد زد، جیغ کشید. گریش گرفته بود، ترسیده بود. رفت زنگ زد به پلیس. تیم نجات اومد و مشغول گشتن شد. طول کشید ماجرا. شب شده بود دیگه. اعضای گروه رسیده بودن منفیس، موضوع رو فهمیدن، سری خودشون رو رسوندن دم ساحل. همه نگران، همه عصبی، همه ساکت و وحشت زده. تیم نجات تمام شب رودخونه رو وجب به وجب گشت، اما نشد. جف باکلی پیدا نشد. صبح شد. قضیه واقعا جدی بود. از اون ور قایقا روی آب میچرخیدن، از این ور قواسا زیر آب رو میگشتن، اما هیچ خبری از جف نبود. ناامید شده بودن. لحظه به لحظه احتمال زنده بودن جف به صفر نزدیکتر میشد. دوباره شب شد، دوباره روز شد، دوباره شب شد، دوباره روز شد. 6 روز گذشت و شد 4 جون 1997 که دو نفر از محلیا موقع چرخ زدن اطراف رودخونه جسد جف باکلی رو پیدا کردن و کشیدنش به ساحل. و اینطوری پرونده زندگی جف باکلی در 30 سالگی برای همیشه بسته شد. گزارش کالبد شکافی واقعا غم انگیز بود. یعنی اگه میشد مرگ جف رو به چیزی ربط داد، به یه چیزی که بجز یه اتفاق مسخره و احمقانه باشه، آدم دلش کمتر میسوخت. توی بیانیه‌ای که صادر شد، نوشته بودن مرگ جف باکلی یک معما نیست و هیچ ارتباطی بین اون با مواد مخدر و مشروبات الکلی و یا خودکشی وجود نداره. ما گزارش پلیس، گزارش پزشک قانونی و توضیحات شاهد عینی رو در اختیار داریم که ثابت میکنه مرگ تنها به دلیل حادثه تصادفی منجر به غرق شدن اتفاق افتاده و آقای باکلی در زمان حادثه در سلامت کامل جسمی و روحی بوده. میدونین چی دیگه دل آدمو بیشتر میسوزونه؟ اینکه جف بعد از سالها چرخیدن توی شهرها و یه مدل تعلق نداشتن و بیقیدی انگار که تصمیم گرفته بود هر طور شده واسه خودش پایگاه درست کنه و زندگی معمولی داشته باشه. چرا این حرفو میزنم؟ چون از دو هفته قبل از اینکه این اتفاق بیفته جف یه کارایی میکرد و یه حرفایی میزد که با کاراکتری که ازش میشناختم فرق میکرد. رفته بود به یکی گفته بود که خونش رو میخواد بخره، اما طرف اصلا خونش رو برای فروش نذاشته بود. اونم کجا؟ نیویورک نه، تو همون ممفیس. به یکی گفته بود میخواد ماشینش رو بخره که طرف ماشینش رو نذاشته بود واسه فروش. به دوست دخترش جون واسر پیشنهاد ازدواج داده بود. از همه عجیبتر این که رفته بود اپلای کرده بود واسه شغل توی باغ وحش ممفیس که مسئول مراقبت بخش پروانه ها بشه. دل آدم به درد میاد واقعا. خبر مرگ جف باکلی برای جامعه هنری غافلگیر کننده بود. اصولاً سبک خاص و اجرای منحصر به فرد جف باکلی باعث شده بود بیشتر از اون که بین مردم محبوب باشه، هنرمندا و منتقدا دوستش داشته باشن. سه تا چیز بود که جف باکلی رو یگانه می‌کرد. اول از همه قدرتش توی آواز بود. رنج صدایی که داشت تنور بود و 4 اکتاو صداش رو کامل توی آهنگاش پر می‌کرد. دوم استایل گیتار زدنش بود که میتونست از پس هر ژانری بر بیاد. سوم لیریکسی بود که مینوشت که فوق‌العاده بود و جلوتر خودتون متوجه میشین. با مرگ جف باکلی اسمش افتاد سر زبونا. هر آرتیست درست حسابی هر جا که مصاحبه میکرد اسم جف رو هم میآورد و اینطوری اولین و تنها آلبوم جف باکلی یعنی گریس، آلبومی که موقع انتشارش فروش نسبتاً پایینی داشت، دوباره نقل محفلای هنری شد. از حق نگذریم، از همون اول نظر منتقد و جامعه هنری نسبت به این آلبوم مثبت بود، اما با مرگ جف باکلی مردم هم گوشاشون به حرفای مربوط به این هنرمند تیز شده بود، طوری که فروش آلبوم توی این مدت مرز 2 میلیون نسخه را رد کرد. سال 2003 مجله رولینگ استون توی فهرست 500 آلبوم برتر تاریخ موسیقی گریس رو گذاشت شماره 303. سال 2005 مجله کیو یه نظرسنجی بین مخاطباش رو انداخت واسه مشخص شدن بهترین آلبومای تاریخ موسیقی. گریس توی این لیست شد شماره 13. سال 2006 مجله انگلیسی موجو آلبوم گریس رو مهمترین آلبوم تاریخ موسیقی مدرن راک معرفی کرد. سال 2006 برنامه مای فیوریت آلبوم که واسه تلویزیون استرالیا بود یه نظرسنجی واسه محبوب ترین آلبوم های موسیقی تو استرالیا را انداخت و گریس شد شماره 2. جیمی پیج گیتاریست گروه لد زپلین، گروه جف از بچگی عاشقش بود، گفت که گریس بهترین آلبومیه که توی یه دهه اخیر شنیده. رابرت پلانت خواننده گروه لد زپلین گفت این آلبوم فراتر از اون چیزیه که یه هنرمند تازه کار بتونه منتشرش کنه. باب دیلن گفت جف باکلی بزرگترین موزیسین دهه 90. دیوید بویی گفت که گریس یکی از 10 تا آلبومیه که اگه یه روز توی جزیره گیر کنه دوست داره که همراهش باشه. بازیگر معروف براد پیت گفت که یه چیزی پشت موزیک این آدمه که دقیقا نمیشه فهمید چیه. یه چیزی که انگار بهترین فیلم ها باشه، بهترین اثر هنری که خلق شده، یه چیزی اون زیره که همون خود حقیقته. موزیک این آدم نفوذ میکنه به عمق وجودم. بعد از مرگ جف باکلی دموی آهنگایی که داشت روشون واسه آلبوم دوم کار میکرد، همونی که قرار بود اسمش باشه با این سویت هارت درانک، با نظارت مری یعنی مامانش، اعضای گروهش و کمک کریس کورنر خواننده گروه ساوند گاردن به اسم Sketches for My Sweetheart the Drunk منتشر شد. Shelter of
revolution from our brow. This power's no mystery to us now.
سال 1999 تلویزیون فرانسه یه مستند در موردش ساخت به اسم Fall in Light. سال 2000 تلویزیون هلند یه مستند ساخت در مورد جف باکلی و تیم باکلی به اسم Goodbye and Hello. سال 2002 بی بی سی یه مستند ساخت به اسم Everybody Here Wants You که اینم در مورد جف بود. یه فیلم مستندم ساختن به اسم The Grace جف باکلی که توی 25 تا جشنواره پخش شد، تونست توی چند تاشون هم جایزه بهترین فیلم مستند رو ببره. سال 2012 یه فیلم داستانی ساختن به اسم Greetings from Tim Buckley که داستان اون اجرای زنده‌ای بود که جف برای ادای احترام باباش توی نیویورک داشت. نقش جف رو هم پن بجلی بازی کرده. اگه نمیدونین کیه، توی سریال یو نقش اصلی رو پن بجلی بازی کرده. کنار همه این چیزا کلی خواننده‌ام بودن که به سبک خودشون به جف باکلی ادای احترام کردن. پی جی هاروی آهنگ ممفیس رو تقدیم کرد به جف. کریس کورنر آهنگ ویو گودبای رو برای جف ساخت. روفس وین رایت آهنگ ممفیس اسکایلاین رو به یاد جف ساخت و کلی خواننده دیگه که دونه دونه اسم نمیبرم. سه تا برنامه هم هست که هر سال واسه بزرگداشت جف باکلی برگزار میشن. یکیش تو شیکاگو که یک فستیوال سالانه 3 روزه است، یکیش تو نیویورک که مراسم بزرگداشت سالانه است، یکیش هم تو استرالیا که اونم یه مراسم بزرگداشت سالانه است با یه برنامه جانبی آموزش گیتار تو مدارس. اینم بگم و دیگه بریم سراغ آهنگای آلبوم گریس. یادتونه بهتون گفتم اون اول که جف رفت توی استودیو یه چیزایی ضبط کرد، یه تیکه‌هاشو کلمبیا رکوردز گذاشت تو گاف صندوق که دست کسی بهش نرسه. سال 2015 به مناسبت 20 ساله شدن آلبوم گریس، یکی از مدیرای سونی داشت تحقیق میکرد در مورد این آلبوم که یه چیزی بسازن براش که رد این آهنگا رو پیدا کرد و اینطوری شد که آلبوم You and I سال 2016 بعد از گذشت حدود 20 سال از مرگ جف باکلی به عنوان آلبوم جدید این هنرمند منتشر شد.
The soil falling over my head, and as I climb into an empty bed, oh well, enough said. I know it's over.
آلبوم گریس 10 تا آهنگ داره به مدت زمان کل 52 دقیقه. ژانرش هم آلترناتیو راکه، اما مدل آلترناتیوی که واسه خود جف باکلی بوده که بیشتر متمایل به سمت موسیقی اکسپریمنتال. آلبوم با آهنگ موجو پین شروع میشه.
I'm lying in my bed, blanket is warm. This body will never be safe from home. Still feel your hair, black ribbons of cold. Touch my skin to keep me home. Oh, if only you come back to me. Feel it at my side.
موجو پین جز اون آهنگاییه که جف باکلی موقعی که توی گروه گادز اند مانسترز با گری لوکاس بود به کمک لوکاس ساخته بود. این آهنگ قبلا توی ای پی جف همون که لایو بود منتشر شده بود و اینجا با تنظیم متفاوت گذاشتنش ترک اول آلبوم. یه اجرای زنده جالبم جف داره از این آهنگ که مدل خوندنش رو عوض کرده و شبیه نصرت فاتح علی خان میخونش. گری لوکاس این آهنگ رو توی یکی از آلبوم‌های گادز اند مانسترز هم منتشر کرده که یه نفر دیگه جای جف آهنگ رو خونده. موجو پین آهنگ عجیبیه. لیریکسش جدا از این که فوق‌العاده است، جدا از این که تصویرسازی خیلی قوی و پر از توهمی داره، دقیقاً معلوم نیست داره اعتیاد به مواد رو میگه یا اعتیاد به یه آدم. چیزی که معلومه اینی که مخاطبش یه خانوم احتمالاً سیاه‌پوسته که جف داره از شرایط وحشتناک و دردناک خودش براش تعریف میکنه. جف توی یه مصاحبه وقتی ازش در مورد این آهنگ سوال کردن یه جواب عجیبی داد. گفت بعضی وقتها کسی که احساس میکنی بهش نیاز داری، تمام عالم بهت میگن که باید اونو واسه خودت بکنی، اون وقت شروع میکنی تمام شب برنامه تلویزیونی مورد علاقه اون رو دیدن، هر چیزی که خواست رو براش خریدن، نوشیدنی اون رو میخوری، سیگار به کیفیت اون رو میکشی، تغییر لحنش موقع حرف زدن رو میفهمی، تو کنارش در امان میخوابی. اما همین خطرناکترین چیزه. من به این میگم موجوپین. این آهنگ فاز سایکدلیک عجیبی داره که جف با موزیک هارد راک قاطیش کرده. همه چیز این آهنگ به نظرم عجیبه. عجیبتر از همه اسم خود آهنگه. اصلا موجوپین یعنی چی؟ این اصطلاحی که خود جف باکلی اختراعش کرده و الان حداقل دو تا گروه راک و یه نایت کلاب به این اسم دارین، این یعنی چی؟ یه تیکه لیریکس آهنگ میگه اگه فقط به من برگردی، اگه کنار من دراز بکشی، دیگه موجوپین رو لازم ندارم که منو راضی و خوشحال کنه. از این تیکه لیریکس و اشاره های چند جای دیگه معلوم میشه که منظور جف از موجوپین تزریق هروئینه. یه جای دیگهش میگه من کور و زجر دیدم با جریان پیدا کردن اسب‌های سفید. اسب یا اسب سفید، وایت هورس، اصطلاح خیابونی هروئین، بعضی وقتا هم کوکائینه. آهنگ دوم، آهنگی که اسم آلبوم از روی اون انتخاب شده، یعنی گریس. Long enough for the clouds to fly on your way. Oh, it's my time coming, I'm not afraid to die. گریس اولین سینگل این آلبومه که براش ویدیو هم منتشر شد. اصل این آهنگ واسه گری لوکاس بود که اسمشو گذاشته بود Rise Up To Be، یا آهنگ اینسترومنتال، یعنی بدون کلام، که 5-6 سال قبل از این ماجراها نوشته بود. یادتونه گفتم موقعی که جف داشت رو آلبوم اول کار میکرد زنگ زد گری لوکاس بیاد کمکش کنه و توی دوتا آهنگ گیتار بزنه براش؟ اون دوتا آهنگ همین آهنگ اول و دوم بودن که خود لوکاس هم یکی از سازنده هاشون بود. یعنی همین گریس و موجوپین. خود لوکاس بعد از مرگ جف توی سولو آلبوم سال 2000ش هر دوتا این آهنگا رو اما نسخه بدون کلامشون رو منتشر کرد. آهنگ رو تقریبا میشه گفت لوکاس ساخته بود با یه سری تغییری که جف داده بود بهش. جف اومد روی این آهنگ یه شعر نوشت که مربوط میشه به موقعی که توی یه روز بارونی تو فرودگاه از دوست دخترش یعنی جون واسر خداحافظی کرده بود. ملودی وکال آهنگم یکی از اون چیزای بداهه مخصوص خود جف باکلیه. یه چیز قشنگی گفته باکلی سر این آهنگ. گفته این که بدونی بالاخره روزی میرسه که قراره بمیری اونقدر هم ناراحت کننده و غمگین نیست اگه عشق واقعی رو داشته باشی. یه جایی توی یه مصاحبه در مورد این آهنگ ازش سوال کرده بودن، جواب داده بود که بذاری نقل قول کنم، میگه که این آهنگ مرسی است اما نه برای کس مشخصی. از چیزی یا کسی نباید بترسی، از هیچ مرد و زنی نباید وحشت داشته باشی، هیچ جنگ و تفنگی نباید بتونه تو رو بلرزونه و هیچ نیزه‌ای که قلبت رو نشونه گرفته نباید نگرانت کنه، چون بالاخره یه کسی هست، یه کسی که عمیقاً عاشق تو، اینجاست که میتونی از عشق یه نفر دیگه به خودت به رحمت و آرامش برسی. جف اینطوری ادامه میده که همه بلدن و فکر میکنن که میدونن خلق کردن به اصطلاح یه لحظه یه هنری چطوریه. کاری نداره که خلق این مدل هنر فقط ناشی از قلیان اومانیسمه، فوران بیان انسان. اما اگه بدونی عشق بازی چیه، میفهمی که برهنه شدنت، به زیر کشیده شدنت، بدون کلام بیان کردن احساساتت و حضور و مشارکتت توی لحظه‌ای که اونقدر توش انرژی است که میتونه تو رو دوباره پر از احساس کنه و یا حتی بهت راهنمایی و ایده و الهام بده به شکلی که اصلا تصورش هم نمیتونی بکنی. این اون چیزیه که من بهش میگم هنر. بعد توی یه جای دیگه مصاحبه باز برمیگرده سر همین آهنگ و میگه که چیزی که اهمیت داره رحمت و بخشندگیه. میگه که رحمت و بخشندگی توی همه چیز مهمه، مخصوصا توی زندگی، توی رشد کردن، توی تراژدی، توی درد، توی عشق، توی مرگ. رحمت و بخشندگی به مردم. میگه که این چیزیه که خیلی بهش اهمیت میده و باید حواسمون بهش باشه، که اینطوری جلوی آدم رو میگیره که خیلی سری نره سراغ اسلحه، که خیلی بیفکر همه چیز رو نابود نکنه. اینه که آدم رو زنده نگه میداره و باعث میشه که ذهنش برای فهم بیشتر بازتر بشه. واقعا به نظرتون حیف نبود که این آدم مرد؟ آهنگ سوم، Last Goodbye. This is our last goodbye. The love between us down, but it's over. Just do this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know. This is our last. Last Goodbye دومین سینگل آلبومه که منتشر شد. کلن از 10 تا ترک این آلبوم 6 تاش تو قالب سینگل هم منتشر شدن. این آهنگ موفق ترین آهنگ دوران فعالیت کوتاه مدت جف باکلی از نظر تجاریه و فروش تک آهنگش بیشتر از بقیه کاراش بوده. یه سال بعد از انتشار آلبوم هم تونست بره توی چارت آهنگای مدرن راک بیلبورد. این آهنگ موزیک ویدیو هم داره در ضمن. اسم اولیه Last Goodbye این نبود. اسمش Unforgiven بود که سال 1990 نوشته بودش. میشه اون موقعی که جف لس آنجلس رو کار کردن توی هتل رو بیخیال میشه و بلند میشه میره نیویورک. اون موقع که آهنگو نوشته بود، فازش به کل یه چی دیگه بود. هم راکش خیلی جدی تر بود، همین که قسمت بدون کلامش خیلی بیشتر بود. که واسه این نسخه‌ای که واسه آلبوم گریس ساخت، هم راکش رو کم کرد، هم اینسترومنتالش رو. لیریکس آهنگ یه چیز عاشقانه ی اندوهبار خیلی خوشگلیه. اینجوری شروع میکنه آهنگو. این آخرین خداحافظی ماست. متنفرم که میبینم عشق بین ما از بین رفته. اما دیگه تمام شده. فقط اینو ازم بشنو، بعدش دیگه میرم. تو به من چیزایی رو دادی که بتونم زندگی کنم. تو بیشتر از اون چیزی که خودت فکر میکنی به من خوبی کردی. یه جا هم وسطاش میگه منو ببوس. لطفاً منو ببوس. اما منو از سر اشتیاق ببوس، نه برای آروم کردن من. دو تا چیز جالبم بگم. اول اینکه این آهنگ رو اسکارلت جوانسون بازیگر واسه فیلم He's Just Not That Into You با فقط پیانو و آواز کاور کرد. This is our last goodbye. I hate to feel love between us die. But it's over. Just hear this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know. دوم این که کانال رادیویی WHFS تو واشنگتن و WRXP توی نیویورک هر جفتشون اولی موقعی که قرار بود مدیریت شبکه عوض بشه، دوم موقعی که قرار بود با یه شبکه دیگه ادغام بشن، این آهنگ رو یعنی Last Goodbye رو به عنوان آخرین آهنگ پخش کردن. آهنگ چهارم، Lilac Wine. I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight. Under a lilac tree, I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. این آهنگ اولین آهنگ کاور شده تو این مجموعه است. اصل آهنگ واسه سال 1950 یا هنرمندیه به اسم جیمز شلتون که آهنگساز و ترانه سراش بود و اولین بار آرتیستی به اسم هوپ فوی اون رو خونده. لیریکس آهنگ در مورد آدمیه که واسه از دست دادن معشوقش قلب شکست و حالا بخوردن شرابی که از درخت یاس خوشه‌ای درست شده به آرامش رسیده. این آهنگ خیلی معروفه. کلی آرتیستن که اینو کاور کردن. نینا سیمون، کیتی ملوا، جف بک، جان لجند، مایلی سایرس و همین جف باکلی خودمون و کلی آرتیست دیگه. یه تیکه از اجرای کیتی ملوا از این آهنگ رو گوش کنید.
I lost myself on a cool damp night. Gave myself in a misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Lost my heart in its recipe. It made me see what I want.
اجرای جف باکلی معروف ترینش نیست، اما به نظرم جزء بهتریناشه. حزنی که صدای جف اینجا داره فوق‌العاده میتونه حس آهنگو منتقل کنه. آهنگ پنجم، So Real.
Love, let me sleep tonight on your couch. I remember the smell of the fabric of your simple city dress.
موقعی که داشتم در مورد ساخت آلبوم گریس حرف می زدم، یه جا گفتم که بیسیک آهنگاری که در آوردن و ضبط کردن، جف به بقیه گفت شماها برین پی زندگیتون، من می خوام تنها بشینم آهنگا رو نهایی کنم. گفتم که یه چند تا ساز و نوازنده جدیدم اینجا بود که با آهنگا اضافه کرد. یکی از کسایی که ازشون کمک خواست، گیتاریستی بود به اسم مایکل تای. یکی از کارهایی که تای کرد این بود که توی ساخت این آهنگ، همین سوریل، به جف کمک کنه. ریف اصلی این آهنگو اونجایی که ورس داره خونده میشه رو تای درست کرده. این آهنگ قرار نبود توی این آلبوم باشه. قرار بود یه آهنگ دیگه به اسم Forget Her رو بذارن توی گریس، اما بعدن جف نظرش عوض شد و اون رو کشید بیرون و So Real رو گذاشت جاش. وکال جف توی این آهنگ توی خیلی قسمت‌ها یکم عجیبه. به نظر خارج میاد. اون ذوق اکسپریمنتال جف توی این آهنگ خیلی واضح و تابلوه. حسی که جف توی اجرای آهنگاش داشت اونقدر درونی بود که حتی خیلی مواقع سعی میکرد برای درونی تر شدن حسش از بیرونم کمک بگیره. مثلا خط اول لیریکس این آهنگ جف میگه عشقم به من اجازه بده که امشب روی مبل تو بخوابم و بوی پارچه لباس ساده تو رو به خاطر بسپرم. شما از این جمله این حس رو ندارین که جف خوابش میاد؟ حالا فکر میکنین تو استودیو این آهنگو چطوری خونده؟ فقط با یه برداشت بدون تکرار ساعت 3 صبح. آهنگ ششم، شاهکاری به اسم هاللویا.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.
هاللویا یکی از معروفترین آهنگای تاریخ موسیقی و همونطور که ممکنه خودتون فهمیده باشین یکی از آهنگای جاودانه لئونارد کوهن واسه آلبوم Various Positions سال 1984. گوش کنین.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah.
آرتیست های خیلی زیادی این آهنگ رو کاور کردن که جف باکلی هم یکی از اوناست و به جرئت میتونم بگم بهترین اجرای این آهنگه. تا حدی که مجله رولینگ استون توی فهرست 500 آهنگ برتر تاریخ موسیقی اجرای جف باکلی از این آهنگ رو گذاشت شماره 259 و نکته اینه که از اجرای لئونارد کوهن خبری توی این لیست نیست. مجله تایم نوشت لئونارد کوهن اصل این آهنگ رو مثل نوحه و به حالت نجوا خونده، اما اجرای جف باکلی انگار که پوششی بر بشریت باشه، انگار که از صداش داره برای مراقبت مرز بین شکوه و غمگینی، زیبایی و درد استفاده میکنه و همین باعث شده که این یکی از بهترین آهنگا باشه. جان لجند، آرتیستی که خودش هم این آهنگا کاور کرده، در مورد اجرای جف باکلی گفته از این بیشتر نمیشه به بی‌نقص بودن نزدیک شد. لیریکس هاللویا فوق‌العاده است. ملودی هم واقعا جذابه، اما روایت تفسیرگونی جف باکلی یه معنی دیگه ای بهش داده. کتابخونه ملی کنگره آمریکا یه لیستی داره به اسم فهرست ملی ضبط اصوات. هر سال میاد یه سری صدای ضبط شده که میتونه سخنرانی و مستند و موسیقی و مصاحبه و هر چیز دیگه ای باشه رو با این معیار که فرهنگی و تاریخی باشه یا منعکس کننده فرهنگ آمریکا باشه رو اونجا ثبت میکنه. سال 2014 اجرای جف از آهنگ هاللویا هم به این فهرست اضافه شد. آهنگ هفتم، Lover, You Should Have Come Over.
Looking out the door, I see the rain fall upon the funeral mourners, parading in the wake of sad relations as their shoes fill up with water.
قبل از اینکه جف وارد رابطه با جون واسر بشه، با یه آرتیستی تیک و تاک داشت به اسم ربکا مور. ربکا هم خودش موزیک آرتیست بود. یکم رابطهشون عجیب غریب بود و خیلی هم طول نکشید. جف باکلی آهنگ Lover You Should Have Come Over رو از تموم شدن رابطهش با ربکا الهام گرفته. لیریکس در مورد ناامید شدن مرد جوونیه که داره بزرگ میشه و سنش میره بالا و میفهمه که هر کاری که میکنه از یه چیزی میاد که باید بزرگ بشه تا بتونه از بین ببرتش. این آهنگ جف رو خیلی ها کاور کردن. یه تیکه از اجرای جیمی کالم، هنرمند انگلیسی ژانر جاز پاپ رو گوش کنین. Looking out the door I see the rain fall upon the funeral mourners, parading in the wake of sad relations as the shoes fill up with water. Maybe I am too young to keep good love from going. آهنگ هشتم، Corpus Christi Carol. این آهنگ هم یه جورای کاور به حساب میاد. اصل این آهنگ یه سرود مذهبیه واسه یکم سالهای دور، دوران اولیه ادبیات مدرن انگلیسی، حداقل 500 سال پیش. در مورد جام مقدسه، معلومم نیست سازندش کیه. جف باکلی واسه بازخونی این آهنگ اومد از تنظیم آهنگساز و پیانیست معروف بنجامین بریتن که توی دهه 60 این آهنگو اجرا کرده بود استفاده کرد. واسه همین این آهنگ کردیت شد برای جف باکلی و بنجامین بریتن. آهنگ نهم، Eternal Life.
Got my
در مورد این آهنگ میگن که جای البته خود جف اشاره نکرده به این موضوع، اما میگن که این آهنگ تأثیر مستقیم عشق و علاقه جف به موسیقی گروه لد زپلین بود. Eternal Life به کل با تمام ترک های دیگه ی آلبوم فرق میکنه. گیتار خشن داره. ریف بیس گیتار همچین پررنگ داره و کلن یه فازی داره که با بقیه ی فضای ملودیک و مهربون آلبوم جور در نمیاد. بعد اینکه این آهنگ توی اون ایپی که قبل از آلبوم منتشر کرده بود، اونی که 4 تا آهنگ داشتم بود. اونجا خود جف یه متنی رو واسش نوشته بود که این بود. این یه آهنگ عصبانیه. یه آهنگ در مورد زندگی بعضی آدم ها که خیلی کوتاه و خیلی پیچیده است. اون آدم هایی که پشت میز میشینن و پشت نقاب پنهون میشن و زندگی آدم های دیگر رو نابود میکنن. که زور رو به زندگی آدم ها تحمیل میکنن. اونم بر اساس مقدار درآمدشون، رنگ پوستشون، جایگاه اجتماعیشون، اعتقادات مذهبیشون و چیزای دیگه. یه جایی از جف سوال کردن که اینی که اونجا نوشتی منظور دقیقاً چی بود؟ به کی یا چی می‌خواستی اشاره کنی؟ به کی تیکه انداختی؟ جف خیلی مستقیم جواب نداد این سوالو، گفت موقع نوشتن آهنگ Eternal Life از چند تا چیز الهام گرفتم. از ترور مارتین لوتر کینگ، از جنگ جهانی دوم، از قتل عام گویانا و قتل‌های چارلز منسون. آهنگ دهم و آخر Dream Brother.
Pictures go wild in a rush of wind. That dark angel, he is suffering me, watching over them with his black feather wings unfurled.
موقعی که کار روی آلبوم گریس شروع شد، گفتم که جف دو نفر رو آورد و با هم یه گروه 3 نفره تشکیل دادن و کار رو شروع کردن. یه بیسیست و یه درامر. این تنها آهنگ آلبومه که این دو نفرم توی پروسه ساختش دخیل بودن. لیریکس این آهنگ رو جف خطاب به یکی از دوستاش نوشت، خطاب به کسی که بعد از اینکه دوست دخترش باردار شد میخواست ترکش کنه. شبیه همون ماجرایی که برای خودش پیش اومده بود، که قبل از به دنیا اومدنش باباش رفت و سراغی هم ازش نگرفت. توی لیریکس این آهنگ میگه مثل اونی نباش که اسمشو پشت سرش جا میذاره، چون اونا برای تو صبر میکنن همونطوری که من برش صبر کردم و هیچ وقت هیچ کسی نیومد. یه پایان غم انگیز، یه حسرت کهنه و قدیمی برای یه آلبوم فوق العاده. چیزی که شنیدین 11 قسمت پادکست آلبوم بود. آلبوم رو من بردیا برجسته نژاد می‌سازم، طراحی لوگو و کاور با نیما جمالیه، ضبط هم کار کیارش بختیاری. آهنگای آلبومی که در مورد شنیدین یکی دو روز بعد از انتشار این قسمت توی کانال تلگرام گذاشته میشه. چیزای مربوط به این قسمت هم که مثل همیشه توی توییتر و اینستاگرام و تلگرام به مرور منتشر میشه. آدرس کانال تلگرام و اینستاگرام و توییتر رو توی توضیحات این قسمت می‌ذارم. زنده باد هممون. 11 آلبوم تمام شد.